اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. من یه مقداری راجع به این موضوع نوروز، پیشینه آن و مطالب و کارهای مثبت و منفی که میشه در آن انجام داد، مطالبی رو خدمت شما عرض کنم. ببینید، اسلام وقتی آمد مواجه شد با یک سلسله از سنت‌ها و روش‌هایی که قبل از اسلام رواج داشت. این سنت‌ها و روش‌ها دو دسته بود. بعضی‌ها سنت‌های صحیح و خوب و پسندیده‌ای بود. دین مبین اسلام بر اینها صحه گذاشت، اینا رو تأیید کرد، گرچه رنگ اسلامی نداشت، مال قبل از اسلام بود. حالا قبل از اسلام یا مثلا توی آیین ایرانی ها بود یا حتی تو آیین بت پرستا و مشرکین بود. به عنوان مثال در میان مشرکین 4 ماه به عنوان ماه های حرام بود. این سنت مال اسلام نبود، مال قبل از اسلامه. اونها میگفتن جنگ تو این 4 ماه ممنوعه، اسمش هم میذاشتن ماه های حرام. اسلام وقتی آمد سوال کردن از پیامبر آیا شما این سنت رو تأیید میکنید؟ آیه نازل شد یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. پیغمبر از تو میپرسن تکلیف ماهای حرام چیه؟ جنگ توش جایزه؟ جایز نیست، چون قبل از اسلام بوده. اسلام به صراحت، قرآن به صراحت اعلام کرد بله، این 4 ماه تو اسلام هم حرامه، این سنت مورد تأییده و اسلام نفیش نکرد و این سنت رو پذیرفت. سنت هایی بود که خرافی بود، غلط بود، بی مبنا بود، ذلت آور بود، ضرر داشت، زیان داشت، معقول نبود، منطقی نبود. من حالا یه مثالی میزنم. مثلا توی عرب ها یه مسابقه بود به نام معاقره. معاقره با عین و قاف، یعنی شترکشی، فارسیشو بگیم شترکشی. این مسابقه این بود که یه عده از این سران عرب، اینایی که وضع مالیشون خوب بود، دور هم جمع می‌شدن، رو چشم و همچشمی، رو کم کردن، روی اینکه خلاصه کی میتونه بیشتر قربانی کنه، شروع می‌کردن قربانی کردن. یکی یه شتر نهر می‌کرد، اون یکی 2 تا، دیگری 3 تا، دیگری 4 تا، همینطور می افتادن به جان این شترها و نهر می کردن تا بالاخره یک کسی پیدا می شد. یه مرتبه می گفت من 50 تا یا 100 تا که کسی رو دستش دیگه بلند نشه، مثل این مزایده هایی که می زنن برای کالاها. خب اگر کسی بیشترین رقم رو قربانی می کرد، یعنی نهر می کرد، کسی دیگه رو دست این بلند نمی شد، این می شد برنده. نتیجه چی میشد؟ یه خیابون پر از شتری که خونش هم اینطور تو خیابون ریخته، نعشاش افتاده. مگه مردم مکه چقدر گوشت میخواستن؟ این گوشتا که قابل استفاده نبود. یه اومدی 500 تا شتر نهر شده یه روز. خب این گوشتا رو تو مزبله میریختن، دور میریختن، اسراف میشد، خون میگرفت همه جا رو. روش های نادرست. پیغمبر وقتی مبعوث شد فرمود لا اقرف الاسلام، مسابقه شترکشی تو اسلام ممنوع. یعنی چی؟ قربانی باید برای خدا باشه، باید لله باشه، به مقدار نیاز باشه، انگیزه داشته باشه. شما رو چشم و همچشمی و رو کم کردن، دور هم جمع میشید قربانی میکنید، شتر نهر میکنید. این یه سنت غلطی بود، جلوشو گرفت اسلام، آمد و این سنت رو مانع شد. یا نه، گاهی بعضی از سنت ها و روش ها مال قبل از اسلام بوده، بدم نبوده، اما وسیله تحقیر مسلمونا قرار دادن. مثلا قبله قبل از اسلام کجا بوده؟ بیت المقدس. و بد نبوده، مگه اشکالی داره؟ بیت المقدس منطقه است که پیامبر معراجش در اونجا رفته، انبیا در اون دفنن. اسلام وقتی آمد همینو تأیید کرد. اگرم کسی نق نمیزد، اعتراض نمیکرد، تحقیر نمیکرد، شاید همینطور میماند. قبله بیت المقدس بود. تو کل ایامی که رسول خدا تو مکه است، نماز رو به بیت المقدس. مدینه هم یه چند ماهی همینطور هست. تا شروع کردن تعریض زدن، یهودیا مسخره کردن، تحقیر کردن، شما قبله مستقل ندارید، و الا بیت المقدس به عنوان قبله ایراد نداشت. اسلام چیزی رو که ایراد داره نمیاد در واقع از اول تأیید کنه، نه، چون نتیجه این سنت و این روش، این که مال اسلام نبود، مال قبل از اسلام بود. بیت المقدس یه منطقه مقدسی برای سایر ادیان بود، چون نتیجهش داشت به تحقیر و تمسخر و در واقع ایذای مسلمون ها منجر می شد. آیه نازل شد، قبله دیگه تعطیل به طرف کعبه. فول وجهک شطر المسجد الحرام. ببینید دو جور برخورد اسلام با سنت های قبل از خودش داشته. مالک اشتر وقتی می رفت مصر، آقا امیر المومنین یه نامهی بهش نوشت، نامه 53 نهج البلاغه است. یکی از فرمایشاتش همینه، نوشتن مالک اگر مردم مصر یه سنت قشنگی دارن، یه سنت خوبی دارن، از بین نبر، تو باش مبارزه نکن، لازم نیست حتما اون سنت تو اسلام اومده باشه. یه سنت خوبی دارن، یه روشی دارن پسندیده. ببینید آقایون، نوروز یک مراسمی بوده مال قبل از اسلام. ایرانیان قبل از اسلام، ایران هم که میگیم اون ایران گسترده اون زمان، نه امروز، ایرانی که شامل بسیاری از کشورها بوده، ایرانی ها این سنت رو تکریم میکردن، تجلیل میکردن، خیلی هم خوش ذوق بودن. شما همه تون میدونید سال یه چیز اعتباریه، یعنی مرتب عوض میشه، دیشب عوض شده، امشب عوض میشه، فردا شب مرتب گردش زمین به دور خورشید، این مرتب تغییر داره صورت میگیره، انواع و اقسام گردش ها رو سیارات دارن، این اعتباریه. مسیحی حالا انتخابشون توی به اصطلاح زمستان و اون جریان میلاد حضرت مسیح هست. در عرب ها اول محرم بعضی ها این تحول رو آغاز میکنن به عنوان آغاز سال قمری. ایرانی ها انتخابشون انتخاب زیبایی بود، چون بهار یه نوع تغییر طبیعت، یک نوع در واقع شکوفا شدن طبیعت، اینو انتخاب کرده. روایاتی که ما در این دابطه داریم دو دست است، روایات چندان قویی نیست، اما از بعضی از اینها استفاده میشه. ائمه این روز رو حتی توصیه به روزه کردن، توصیه به غسل کردن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از فرمایشاتشون در پیام نوروزی فرمودن این رو. من البته الان خدمت حضرت آیت الله عظمای زنجانی حفظه الله عرض کردم، گفتم شما این روایات رو دیدید؟ ایشون فرمودن این جور روایات که تو وسائل و شیعه داره، هم توصیه دعا داره، هم روزه داره، هم توصیه روز عید نوروز، هم توصیه غسل داره، مجموعی از روایات هم داریم که گاهی ائمه مثلا چون عباسی ها این روز رو خیلی تکریم میکردن، گاهی امام کاظم هم دعوت میکردن تو مراسمشون، گاهی هم از ائمه سوال شده فرمودن نه این عید توی اسلام نبوده، که حرف درستی هم هست، مال قبل از اسلام. ایشون فرمودن مجموعه این روایاتی که نقل میشه تو مستحبات، تو این جور جریان ها لازم نیست حتما سند بسیار محکمی هم داشته باشه، انسان به قصد ثواب، به قصد رسیدن به اون در واقع جایگاهی که گفتن انجام میده، قصد میکنه، روزه میگیره، حتی اگر دلش میخواد دعا میخوانه. مرحوم عاشق عباس هم با این که خب میدونی عاشق عباس مقید بوده تو مفاتیح، چیز بی سند نیاره. حالا ممکنه در مستحبات مانند فقه اون قدرت در بیان سند رو و اون قوت سند رو دنبالش نباشن بزرگان ما، اما مقید بوده، حتی بعضی دعاهایی که ضعیف بوده نیورده. اما نوروز رو ذکر کرده، همین دعای یا مقلب القلوب والابصار رو ذکر کرده. اونی که من میخوام عرض کنم اینه عزیزان، خود این عید و خود این تحول که یک تحول گسترده‌ای بوده، شما میدید از اول انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه و بعد از او دست به این سنت نگذاشتن، نه به خودش، نه به تعطیلاتش، نه به مجموعه قضایایی که بود. رسما امام سال 58 اولین سال بعد از پیروزی انقلاب پشت تلویزیون ظاهر شد، دعا رو خون، تبریک گفت و تمام اون چیزی که در گذشته بود به عنوان یک سنت تأکید کرد. اونی که من میخوام عرض کنم اینه، خوب دقت کنید، یه 4-5 تا کار زیبا توی نوروز انجام میشه که اینا واقعا قشنگه، واقعا پسندیده است. درسته این کارا همیشه خوبه، اما در این روز در کشور ما نهادینه است. یکیش ادخال سرور، شاد کردن پدر و مادرها رو، فامیل رو، بچه ها رو. من یه حدیثی براتون بخونم، خیلی عجیبه. در روایت داریم مؤمن روز قیامت از قبر که میاد بیرون، یه مثال بزنم براتون، شما الان فرض کنید میرید یه کشور خارجی، جایی که تو الان نرفتید، میرید یه شهری، یه جایی میخواید 5 روز 10 روز بمونید، اگه تو فرودگاه پیاده شدید، یه آقای اومد دست شما رو گرفت، سوار ماشین کرد، برد هتل، خیلی خوشحال میشه، میگه اه ما تو این کشور غریب، این کی بود انقدر به ما کمک کرد، با لبخند، با خوشحالی منزل برد، غذا داد، تحویل گرفت، نماندیم تو این شهر. حالا شما فکر کنید ماها روز قیامت زنده میشه، از قبر میایم بیرون، وای اون صحرای وانفسا، یوم یفر المرء من اخیه، آدم از داداشش فرار میکنه، از پدر مادرش فرار میکنه، یوم التقابن، یوم الحسره، یوم الفزع، روز فریاد، حسرت. واقعا صحرای محشر صحرای وانفساست. در روایت دارد وقتی آدم از قبر میاد بیرون، یه مرتبه ببینه یه نوری که تکلم میکنه، حرف میزنه، جلوی اینام وایساده و جلوی انسان حرکت میکنه، میگه دنبال من بیا، لا تحزن، نترس، خوف به خودت راه نده، راحت دنبال من بیا. از میان این شلوغی های محشر میاره طرف رو تا جلو به بهشت. خب عرض کردم شما توی کشور غریب یه کسی با شما این معامله رو انجام بده، چقدر لذت میبرید. حالا محشر، در روایت دارد وقتی انسان رو عبور میده از این سختی ها و میاره به طرف بهشت، مؤمن از این سوال میکنه من انت، تو کی هستی که اومدی اینجا منو به این قشنگی راهنمایی کردی؟ چون میدونید محشر تاریکه، رسول خدا فرمود محشر تاریک، تاریک نور خورشید و ماهی نیست اونجا، از شمس و کورت و از نجومان که دارد، اون نوری که هست نور مؤمنه، خود آدم. سوره حدید نگاه کنید، میفرماید بعضیا یسعا نورهم بین ایدیهم، خیلی راحت نور دارن چون نماز خونده، روزه گرفته، اینا همه نوره. بعضیا التماس میکنن، میگن ما چشمون جایی رو نمیبینه، انظرونا نقتبس من نورکم. نورهای محشرم قابل دادن به دیگری نیست، نمیشه شما به پسرت بگی دنبال نور من بیا، نه اختصاصیه. میگه قیلر جعو وراعکم فلتمسون نورا، این نور ما از اون دنیا آوردیم، به کسی هم نمیشه بدیم، مال خودمون. حالا این نوری که میاد آدم رو راه نمایی میکنه تا بهشت، مؤمن از این سوال میکنه تو کی هستی؟ میگه انا سرور الذی ادخلته علی اخیک المؤمن، من اون شادی هستم که تو بر قلب مؤمن وارد کردی. حالا ببینید چقدر این سرور مهمه، که حدیث داریم امام صادق فرمود من سر مؤمنن، حالا میگم سرور یعنی چی، هر که مؤمنی رو شاد کنه فقط سرنی، من امام صادق رو شاد کرد، و من سرنی فقط سر رسول الله، هر که منو شاد کنه پیامبر رو شاد کرده، و من سر رسول الله فقط سر الله، هر که پیغمبر رو شاد کنه خدا رو شاد کرده، و من سر الله ادخله فی الجنه، کسی هم که خدا رو شاد کنه و اهل بهشت قرار میده. این خیلی مهمه. منتها الان تو جامعه ما بعضیا لغو و بیهودگی و موسیقی و حرام رو با شادی قاطی میکنن و فهم میکنن این شادی یعنی مثلا پا موسیقی حرام نشستن، دیگران دست انداختن و خندیدن، تمسخر کردن. نه، این که خلاف قرآن، لا یسخر قوم من قوم، میگه مسخره نکنید. با غیبت نقل مجالس شدن و توی جلسات باعث شادی فراهم کردن. عزیزان، من حدیث دیدم یک کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم سوال کرد یا رسول الله سرور چیه؟ خیلی روایت قشنگی است. پرسید اینی که میگن سرور انقدر ثواب داره، سرور چیه؟ پیغمبر گرامی اسلام در این روایت دارد فرمود سرور این است که از دل مؤمنی غمی رو برداری، یا یک معروفی و نیکی به مؤمنی بکنی. این معنای سروره. الان ایام نوروز اید، خانواده های اصلا بیمار دارن، به هر دلیلی این بیمار نمیتونه از خونه بیرون بیاد، خود آدم های برن خونه اینا هدیه ببرن، کادو ببرن، سر بزنن، خیلی مؤثره. خانواده های اصلا عزیزانشون رو از دست دادن قبل از سال، تو تصادفات، تو حوادث، پدر از دست داده، امسال باید وارد سال نو بشه در حالی که پدر نداره یا همسر نداره یا فرزند از دست داده. من نمیخوام اینجا مشکلات رو منبر مطرح کنم، میدونید درد تو دل مردم زیاده، غم زیاده، مقروزه، عرض میکنم گرفتاره، دختر میخواد شوهر بده. خیلی مهمه ما بتونیم یه جوری، ببینید من یه داستانی براتون بگم. یه کسی بود در این شهر ری، خب میدونید ری و قم دو مرکز بزرگ تشیع بوده و به تعبیر بنده قم و ری میراثدار مدینه بوده، چون حدیث تو مدینه آغاز شد، به کوفه آمد و از کوفه به قم و ری، بعد رفت به بغداد و خراسان و جاهای دیگه. قم بعضیا مثل مرحوم مجلسی نوشته در شرحی که بر من لایحضره الفقیه نوشته، مرحوم مجلسی اول یه شرح فارسی نوشته بر من لایحضره الفقیه، ایشون حالا تعبیرش اینه، میگه چند هزار محدث در شهر قم بوده، چند هزار محدثین قویی که شما میدونید شیخ مفید شاگرد ابن قولویه قمی است، شیخ صدوق علی ابن بابویه قمی، ابن قولویه قمی، علی ابن ابراهیم قمی، اینا از علمای بزرگ قرن سوم و چهارم هستن و خود ری که مثل مرحوم کلینی صاحب کافی درش بوده، اینا از اون زمان با ائمه ارتباط داشتن. اصلا تشیع تو این دوتا شهر و بعضی شهرهای ایران مثل تبرستان، مثل سبزوار، نیشابور، بعضی از این شهرها، تشیع در اینها به قرن اول برمیگرده. آقایی بود در ری، میگه رفتم خدمت امام کاظم علیه السلام. به امام کاظم عرض کردم آقای فرمانداری در ری اومده اخیراً، ایشون شیعه است، از پیروان شماست، به شما ارادت داره، یه مالیات سنگینی برای من بسته، من نمیتونم این مالیات رو بپردازم، قابل توجه شهرداران، استانداران، مؤدیان مالیاتی، کارگزاران دولتی توجه به این نکات داشته باشید، قانون قانون است، اما یک تلطیف و بالاخره خدا هم تو قرآن ان الله یأمر بالعدل والاحسان داره. آقایون یه اختیاراتی هم دارن، میبینن این بنده خدا با این حقوق کم یه آلونکی میخواد سرپا کنه، این نداره این مالیاتو بده، نداره این عرض میکنم که عوارض رو بده، یه اختیاراتی دارن. من نمیگم پارتی بازی، نمیگم خلاف قانون، اما یه اختیاراتی دارید. دلیلش هم اینه ساختمانهای بزرگش رو بعضی ها بنا میکنن، عوارض رو نمیپردازه. مالیاتی بر این آقا بسته بود، بنده خدا توان نداشت، گفت آقا من نمیتونم. امام کاظم فرمودن قلم و کاغذ بیارید، نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، ننوشت این آقا کیه، تو کی هستی، این چه کار داره، العاقل یکفیه الاشاره، با یه اشاره کافیست. امام نوشتن ان لله تحت عرشهی ظلا، آقای فرماندار که در ری فرمانداری، ظل یعنی سایه، ان لله تحت عرشهی ظلا، خدا یه سایه رحمتی داره، یه دست عنایتی داره، یه لطف ویژه‌ای داره، یه فضل خاصی داره، اینا رو این سایه رو رو سر کسی میندازه که یکی از این سه تا ویژگی رو داشته باشه. من اسدا الى اخیه معروفا، کسی که یه خدمتی به دیگری بکن، اسدا الى اخیه معروف، یا یه غمی و دردی رو از دل یه مسلمانی بردارد، او ادخل علیه سرورا، یا دل یه مسلمانی رو شاد کنه. البته هر سه اینا میتونه یک مطلب رو برسونه، شاد کردن، غم برداشتن، زندگی کسی رو از اندوه پاک کردن. میگه نامه رو برداشتم آوردم، تا وارد شدم در زدم، اون کسی که اومد پشت در گفت چه کار داری؟ گفتم میخوام فرماندار رو ببینم. گفت نمیشه الان در حال استراحت. گفتم من فرستاده عبد صابرم. به امام کاظم اون زمان خیلی با صراحت اسم نمی بردن، چون امام در شرایط سختی بود، گاهی می گفتن ابا ابراهیم، گاهی می گفتن رجل صالح، گاهی می گفتن عبد صابر، رمزی می گفتن، چون صراحتن بگن ابوالحسن امام کاظم اینطور نام نمی بردن. تو روایت هم گاهی داریم روایت از عبد صالح یعنی امام کاظم. تا گفتم فرستاده عبد صابر و صالح هم، خبر به ایشون رسید، دوید از اون اتاق فرمانداری آمد بیرون و من رو نگاه کرد، گفت تو از پیش امام کاظم می؟ گفتم آره. چه کار داری؟ گفتم نامه آقاست. نامه رو گرفت بوسید، چشمای منو بوسید، پیشانی منو بوسید، منو در آغوش گرفت، گفت تو واقعا پیش امام بودی؟ گفتم بله واقعا اینطور. آقا ببین حالا یه کارگزاره، اونم حکومت بنی عباس، حکومت ظالم، اما آدم متدینیه، مؤمنیه، آدم امام شناسیه، کل مالیاتو میگه به من بخشید، کلی هم پولو عرض میکنم که فرش و امکانات به من داد. گفت من تو رو شاد کردم؟ گفتم بله. میگه سال بعد که رفتم خدمت آقا، آقا امام کاظم فرمود فقط سرنی، ما رو شاد کرد، پیغمبر رو شاد کرد، خدا رو شاد کرد، ما هم شادش میکنیم. اون روزی که باید نیاز داریم من و شما به شادی، اون روزی که چهره ها نیاز داره به تعبیر قرآن کریم چهره ها گرفته و بعضی ها ناراحت میان به صحرای محشر، اون روز ما شادش میکنیم. البته تو همین دنیام تسهیلات خدا به کسایی که به مردم کمک میکنن میده. یه سنت خوبی، سنت قشنگی، ادخال سرور. حالا شاخه های مختلفی داره عزیزان، یکیش همین هدیه است. چقدر زیباست، من در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خواندم، یکی از فرزندانشون فرموده بودن امام مقید بودن سال نو از کارگر منزلش گرفته تا اون کسی که باغبان بود تا فرزندان تا همسر به همه عیدی بده. این قصه مثلا شاید مال سال 63 64 اینا ایشون نقل میکنه، میگه به بزرگترها 300 تومن، به کوچیکترها 100 تومن. حالا مبلغ پول اون زمان عرض میکنم که 300 تومن به بزرگترها، 100 تومن به کودکها، مقید بودن به تک تک اینا، و وقتی میخواستن به بچه ها ایدی بدن از مادر خانه، از همسرشون شروع میکرد. نه شما فکر کنید حالا این مثلا خانوادهش، نه، امام در نوفل لوشاتو هم که بودن شب عید کریسمس و عید مسیحی ها، همه تون شنیدید فرستادن تعداد زیادی گل، چون اونا خیلی به گل علاقه داشتن، تعداد زیادی گل خریدن، در هر خانه دو شاخه گل بردن و گفتن که، یعنی به اطرافیان فرمودن گل ها رو بدید به این همسایه ها که امشب شب عید اینهاست، شاد بشن. با اینکه اونا مسیحی بودن، عید در واقع مربوط به اون کشور بود. اینا نکاتیست. ایشون وقتی میخواست بیاد ایران از فرانسه، گفتن دو تا دختر خانم میخوان شما رو ببینن. خب نشد، شلوغ بود و رفت آمد بود و من تو حالاتشون خوندم. دو تا دختر فرانسوی، امام فرمودن چه کار دارن؟ گفتن آقا یه هدیه برای شما آوردن. هدیه چی هست؟ گفتن یه قدر خاک تو شیشه ریختن آوردن خدمت شما هدیه بدن، چون شما دارید از این کشور میرید و دیگه اینجا معلوم نیست بتونید برگردید. گفتن خاک وطنمون رو، خاک فرانسه رو که شما ما افتخار دادید چند ماه تو این کشور حضور داشتید، میخواییم این خاک رو به عنوان هدیه بدیم شما داشته باشید که یاد این کشور که یه مدتی اینجا بودید و منطقه‌ای که بودید باشید، و تقاضا داریم دو تا عکس رو امضا کنید به ما بدید. امام تو اون اوج شلوغی، خبرنگارها رفت آمد، رهبر یک انقلاب عظیم که حالا همه منتظرشن، فرمودن به فرزندشون دو تا عکس بیارید، امضا کردن، شیشه خاک رو پذیرفتن و این عکس ها رو به اونها هدیه دادن. خیلی مهمه مقید باشید. اونایی که تو فامیل باشون خدای نکرده کدورتی دارید، قهر هستید یا اختلافی دارید، کینه ای دارید، اینا رو کنار بگذارید. اینا سنت های خوبی است، خیلی عالی است، اینا سنت های دقیق اسلامی است. اصلا شما میدونید ما تو کافی شریف، یعنی کتاب مرحوم کلینی که بیش از 1000 سال پیش نوشته، کتاب آداب معاشرت داریم. شما میدونید مرحوم شیخ صدوق که قبرش در ریه و از محدثین بزرگ قم بوده، رفت بغداد، چقدر اونجا تکریم شد توسط شیخ مفید و دیگران، مورد احترام بزرگان قوم بوده. ایشون کتاب مربوط به دیدار مردم و صله برادران و کتاب مستقل داره راجع به صله رحم، چقدر تاکیده. خب یک راه شاد کردن هم این هدیه است، یکی این مهمانی هاست. شما ببینید، من در روایت دیدم امام حسن مجتبی علیه السلام یک کسی رو دعوت کرد منزلش، یه قدری بد چهره بود، یعنی چهره زیبایی نداشت، حالا دلیلش بیماری بود یا به هر حال آفرینشش اینطور بود، یک کسی بود که چهره زیبایی نداشت، تو نقل اینطور اومده. امام دعوتش کرد، سفره انداخت کنارش، نشست سر سفره. وقتی قضا میل کردن، خوب گوش بدید این داستان رو، امام فرمودن که تنهایی یا فرزندم داری؟ گو آقا هم همسر دارم، هم 8 تا دختر. 8 دختر خدا به من داده و همسر، هم تو خونه هست. آقا امام حسن بلند شدن رفتن 10,000 درهم پول آوردن دادن به ایشون، فرمودن اینا رو به تک تک فرزندانت، نفر 1,000 درهم تقریبا میشه، به اینها هدیه بده. خب این توجه به این نکات، اینا سنت های زیبایی است در دین ما. بله همین مهمانی اگر تکلف توش بیاد، یعنی تمام این سنت هایی که من گفتم میتونه خراب بشه. عثمان ابن حنیف رفت مهمانی خونه یک کسی که وضع مالیش خوب بود و فقرا سر سفره نبودن، امیرالمومنین نامه اعتراض آمیز بهش نوشت، اما چرا سر سفره ای رفتی که همه اهل ثروت بودن، فقرا نبودن؟ همین مهمانی امیرالمومنین مهمان حارث ابن عبدالله شد، فرمود حارث به 3 تا شرط میام خونت، خودتو و خانوادتو به زحمت نندازی، تکلف به خرج ندی، چیزی از بیرون تهیه نکنی، چیزی هم که تو خانه داری از من دریغ نکنی، هرچی تو خانه داری بیار، اما چون امیرالمومنین مهمانته نری قرض کنی از بیرون چیزی بخری، نه، زن و بچت هم به زحمت ننداز که مهمانی ها کم کم داره سال یه بار هم نمیشه، داره کم حذف میشه، 2 سال یه بار 3 سال یه بار بشه، نه یه مقداری کم هزینه تر باشه. اسراف تو مهمانی ناپسنده، تکلف ناپسنده، غیبت ناپسنده، تمسخر ناپسنده. اما ببینید چقدر میتونه همین عید نوروز سنت های زیبایی داشته باشه که مورد تأیید، ادخال سرور، هدیه، میهمانی، صله رحم، زدودن کدورت ها، مهربانی. و برادران و خواهران، این دعایی که میخوانید در آستانه حلول سال، که این دعا همیشه خوبه، حالا لازم زد من موقع حلول سال باشه، مضمون این دعا تو دعای جوشن هم هست، مضمون این دعا تو دعای مکارم الاخلاق هم هست، یا مقلب القلوب والابصار، کسایی که واقعه خدایی که تقلیب و تغییر قلوب دست اوست. بابا یه قلب میشه قسی، یه قلب میشه رعوف، یه قلب میشه تبع الله ختم الله، یه قلب هم میشه قلب سلیم، قلب منیب. قلب هم میتونه سلیم بشه، هم میتونه مریض بشه، هم میتونه رعوف بشه، هم میتونه قسی بشه. یا مقلب القلوب، خدایی که تو قلوب رو تغییر میدی، والابصار، یا مدبر اللیل، این از قرآن گرفته شده. قرآن میفرماید تدبیر شب و روز با خداست. ببینید چقدر منظم این عالم هستی، تدبیر میکنه شب و روز رو، مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حالا رو تغییر میده. یه حر ابن یزید ریاهی با اون حالی که تو سپاه عمر سعد داره جلو امام حسین وایساده، یا عاشورا میشه فدایی امام حسین، این تغییر حال نیست؟ فا فوزل میره بالا برای دزدی بالا خونه مردم، یه آیه میشنوه حالش عوض میشه، دزدی رو میذاره کنار، میشه عابد، میشه یک آدمی که درس اخلاق میگه، میشه یک کسی که زاهد میشه. اینا تغییر نیست؟ مشرکین مکه که سنگ و چوب به پیغمبر زدن وقتی از غار حرا اومد پایین، حالا جنازه بچهش رو زمین ریخته میگه فدای رسول الله، تو جنگ احد داره جان میده میگه جانم فدای. خب اینا تغییره. حنظله مشرک و کی تغییر داد شد قسیل الملائکه؟ این تحویل احوال نیست، یا محول الحول والاحوال. از این دعا استفاده میشه ما قابلیت تغییر داریم. نگو من بد اخلاق بودم و خواهم بود و خواهم مرد. نه، ما خانوادگی بخیل بودیم و خواهیم بود و خواهیم مرد. نه، بخیل میتونه جواد بشه، بد اخلاق میتونه خوش اخلاق بشه، کینه‌ای میتونه مهربان بشه، بد دهان میتونه خوش زبان بشه. اینا همه قابل تغییره. یا محول الحول والاحوال، حول حالنا، حال ما رو تغییر بده. دعا میکنیم. شما اول دعای مکارم الاخلاق نگاه کنید، امام سجاد عرض میکند خدایا ایمان ما رو اکمل ایمان قرار بده، نیت ما رو احسن نیات. حالا ما آقا با هم متفاوته، بعضیا 10 درجه خوبن، بعضیا 20 درجه خوبن. نه، شما بگو الا احسن الحال، او 100 درجه بهترین احوال رو خدایا به ما بده. اول سوره ملک رو نگاه کنید، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا تو اعمالم از شما احسن میخواد. جوان عزیز، این نمازی که تو میخوانی هم میتونه حسن باشه، هم میتونه احسن باشه، هم میتونه ضعیف باشه، هم میتونه این نماز نفرینت کنه، هم میتونه دعات کنه. اگر خوب وضو گرفتی، اگه باحال رو به قبله وایسادی، اگر رکوع و سجده رو درست ادا کردی، اگه بعد نماز دعا کردی، خوب نماز خوندی، میشه احسن. خدا میگه من از شما احسن عمل میخوام. اول سوره ملک ببینید آیه دومش، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. چطور از خدا احسن حال میخوای؟ نمازم احسن نماز بخون، روزرم احسن روزه بگیر، مالم احسن المال کسب کن. همه کارهای ما تو زندگی میتونه سیئ باشه، میتونه حسن باشه، میتونه احسن. یه آدم بددهان سیئ، یه آدمی که نه اهل فحش نیست اما خوش زبانم نیست، خب این خوبه، حسنه، فحش نمیده، اما احسنم بشه، حرف خوبم بزنه، دلسوزم باشه. سنت نوروز که یک سنت قبل از اسلام، اختصاصی به اسلام نداشته، قبل از، مثل عرض کردم خیلی روش ها که قبل از اسلام بوده، اسلام یا تأییدش کرده یا اصلاحش کرده. اگر یه سنتی تو اسلام غلط بوده برش داشته، مثل شرک، مثل بت‌پرستی، مثل طواف عریان، عریان طواف میکردن، مثل خرافات. و مثلا این چهارشنبه سوری، خب حالا این یه چیز بیمبناست، واقعا یه سنت غلطه، این خطر آفرینه، ضرر آفرینه، توی چشم کشورها ما رو بد جلوه میده به عنوان یک پرستش آتش. مسلم هیچ کسی با این کار این قصد رو نداره، ولی این برداشت میشه، یه چیز غلطه، نادرست. کارهای نادرست و ناصحیح از یک سنت اگر زدوده بشه، این سنت میشه سنت زیبا. سنت نوروز، مهمانی رفتنش، مهمانی دادنش، هدیهش، ادخال سرورش، صله رحمش، دید و باز، تمام اینا، تحولش، تغییرش، رنگ معنوی بهش دادن، این اون چیزیست که یک سنت رو میتونه قشنگش کنه. بله، همین سنت، عرض کردم اگر با غیبت و تمسخر و دست انداختن و آبروریزی و موسیقی و آواز و رقص و حرام قاطی بشه، خب طبیعتاً هر سنت دیگه باشه همینطوره غلط. خب نماز از نماز که بالاتر نیست، نماز یک عبادت دینی است، ولی قرآن میفرماید مشرکین نمازشون دور مسجد الحرام پایکوبی و مسخره کردن و کف و عرض میکنم که حرکات موزون بود. خب حالا این غلط. نماز وقتی تبدیل بشه به یه ضد ارزش، مسجد وقتی بشه یک چیز زد، شما مسجد ضرار چرا تخریب شد؟ چون ساخته شد که مسجد قبا رو بزنه زمین. پس میشه حتی یک عبادت گاهی ضد ارزش بشه اگه رنگ قشنگ بهش نزنی، و میشه یک سنت غیر اسلامی یا یک سنتی که مال صدها سال قبل از اسلام بوده بمانه، مثبت باشه، به شرط اینکه این جنبه های مثبت درش رعایت بشه. خب بیش از این دیگه ما شما رو معطل نکنیم، چند تا دعا میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به عظمتت تو رو میخوانیم، در ظهور بهار دلها امام زمان تعجیل بفرما. تبریک ما، ارادت ما، محبت ما به پیشگاهش ابلاغ بنما. خدایا در ظهور با برکت اون حضرت تعجیل بنما. به برکت امام زمان به عمر و مال و زندگی و اولاد و کشور ما برکت عنایت بفرما. خدا قلبهای همه رو نسبت به هم مهربان بگردان. خطر کینه، طلاق، اعتیاد، فساد، بیهجابی خدایی از کشور ما ریشکن بگردان. قلب خانواده ها، زن و شوهرها، پدر و مادرها رو به هم مهربان بفرما. خدایی در این سال جدید تو رو میخوانیم، همه جوانهای ما رو در مسیر هدایت و قرآن قرار بده. زمینه شغلشون رو فراهم بفرما، زمینه ازدواج همه دختر و پسرهای مجرد رو فراهم بفرما. به مقربان درگاهت خدایا تو رو میخوانیم، همه گناهان ما رو ببخش و بیامرز. بیماران بستری در منزل، بستری در بیمارستان، بیماران منظور این جمع، بیماران سرطانی، بیماران کلیوی، جانبازان عزیز، خدایا تو رو میخوانم به اون اسم بزرگت، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. خدایا اون گونه که صلاح میدانی به همه اونها شفا عنایت بفرما. خدایا این کشور و این نظام اسلامی، رهبر عظیم و شأن آن محافظت بفرما. خدایا اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، علمای گذشته، مراجع روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. به نبی و آله صلوات الله.